از اینکه وارد گفتگوی برنامه امروز بشیم با مهمان برنامه امروز بیشتر آشنا خواهیم شد. علیرضا نیک‌نژاد متولد 1356 شهرستان نور و دانش آموخته ی رشته تاریخ در مقطع دکتر است. از مشاغل اداری دکتر نیک‌نژاد می توان این موارد را نام برد. کارمند شهرداری نور در سالهای 82 تا 88، شهردار شهر بلده در فاصله سالهای 88 تا 90، عضو کمیسیون بدوی ماده 100، عضو کمیسیون ثانوی ماده 100 و عضو کمیسیون ماده 99 شهرداری رینه و گزنک آمل، مدیر کل تدارکات و خدمات عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، کارشناس خبره سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مشاور معاونت اسناد سازمان اسناد کتابخانه ملی ایران و کارشناس اسناد. برخی از عناوین مقاله هایی که دکتر علیرضا نیک‌نژاد در کارنامه خود دارند از این جمله است: بررسی ساختار ملفوفه فرمان در دوره قاجار، زمینه‌های تاریخی و واگرایی فرهنگی عناصر ایرانی و عرب در خلیج فارس، سیاق، نظام نشانه‌گذاری عددی و محاسبه در دنیای ایرانی، بررسی سیاست انگلستان در منازعه نفتی، مسئله حمله آمریکا به سکوهای نفتی و درآمدی بر ساختار و کارکرد رقم دیوانی و ملفوفه رقم در عصر قاجار. دکتر نیک‌نژاد کتاب‌های ارزشمندی را تعریف و تصحیح کردند که عبارتند از تصحیح و تحشیه تذکره تاریخی وزیر نظام، اصفهان عصر ظل السلطان، تصحیح و تحشیه بحرالجواهر فی علم الدفاتر، تصحیح مرآت سلیمانی، تصحیح و تحشیه رساله‌ای در سیاق، تصحیح و تحشیه گنج شایگان میرزا طاهر دیباچه‌نگار اصفهانی، تصحیح و تحشیه مجمع الحساب، تصحیح و تحشیه تجزیه الامصار و تجزیه الاعصار، تاریخ وصاف و برخی کتاب‌های دیگر. و حالا در ادامه برنامه همراه میشیم با جناب آقای آسیابانی و بخش نخست گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه‌مون آقای دکتر نیک‌نژاد میشنویم. بفرمایید آقای آسیابانی.
مجموع 5 جلدی تجزیه الامصار و تجزیه الاعصار از قدیمی ترین منابع درباره دوره ایلخانی به زبان فارسی است که خب فقط حوزه معرفتی تاریخ رو در بر نمیگیره و وارد در حوزه های مثل ادبیات، موسیقی، نجوم، منطق، ادبیات عرب و خب دیگر علوم هم میشه. این کتاب رو به باور خیلی از حالا پژوهشگران و اساتید دشوارترین متن در تاریخ نثر فارسی خوندند و خود نویسنده اعتقاد داشته که خب کتابش ادامه تاریخ جهانگشای جوینی است که خب اون هم متن سختی است، خیلی خوندنش طولانی میشه. یه جورایی طولانی بودن جمله های این متن هم خب به سبب اینکه نویسنده به شدت از ادبیات عرب استفاده کرده و حتی میشه گفت زیاده روی کرده، باعث شده که درک درستی از مفاهیم و محتوا به دست نیاد و به همین دلیل تو طول تاریخ بعد از به اصطلاح تألیف این کتاب منابع متعددی درباره فهم اون نوشتن. من میخوام اگر آقای دکتر موافق باشن بحث رو با این شروع کنیم که حالا با توجه به دشواری این متن درباره ضرورت تصحیحش برای ما بفرمایند و اینکه خب این علوم و فنون موجود در تاریخ وصاف رو هم برای ما کمی بیشتر توضیح بدند و در نهایت خب حالا اگر به این سوال هم برسیم که آیا مطالعه این کتاب دانش ما به نسبت به تاریخ دوره ایلخانی و معرفت دوره ایلخانی، معرفت شناسی دوره ایلخانی بیشتر میکنند یا خیر؟
این کتاب مسما به تجزیه الامصار و تجزیه الاعصار یا تاریخ وصاف، چنان که مؤلف کتاب ابن فضل الله شیرازی عنوان میکنه، ذیلیست بر تاریخ جهانگشای جوینی عطا ملک معروف. نویسنده هم به کرات در کتاب عنوان میکنه و مثل سنت قدمایی نویسنده میگه که در مقدمه خودشو به رخ نویسندگان و مورخان دیگه میکشه و در این کتاب علوم و فنون مختلفی رو میاره، از جمله موسیقی، نجوم، خدمت شما که صرف، نحو، منطق، فلسفه و سایر صناعات و فنون. ضرورت تصحیح این کتاب، این کتاب به عنوان یک منابع، یکی از منابع دست اول در تاریخ دوره ایلخانان مغول در ایرانه که خودش هم در مقدمه نویسنده عنوان میکنه که از زمان چنگیزخان شروع میشه و تا تقریبا دوره متأخر ایلخانان در ایران ادامه پیدا میکنه و این کتاب طبیعتاً برای دانشجویان و پژوهشگران تاریخ الزامیه، یعنی استفاده از این کتاب برای پژوهش در دوره صدرالاشاره. علاوه بر اون برای پژوهشگران و ادبا و دانشجویان ادبیات این کتاب ضروری هست. به خاطر همین با اشاره آقای دکتر محمدعلی موحد بنده مبادرت به این کار کردم، زیر نظر استاد سید عبدالله انوار که ایشون از اساتید بزرگ ادبیات، منطق و فلسفه در ایران هستن، زیر نظر ایشون من این کتابو شروع کردم و تونستیم جلد اول رو آماده چاپ بکنیم که الان خدمت شما هستش.
خب بخشهایی از کتاب رو بشنویم با صدای خانم اسحاق تبار و بعد دوباره در خدمتتون خواهیم بود.
با اندک تأملی در میابیم که وصاف چون صفاکی های مغولان را دید، برای نمایش آن در جلوگاه تاریخ سبکی انتخاب کرد که نظر چنگیز و چنگیزیان را با مهنت بر دوش خواننده گذارد و انصاف را در این تقلید خوب از عهده برآمد. چه با آوردن لغات مهجور پارسی و تازی و ترکیبات اسنادی و وصفی و اضافی عجیب و غریب، خود مثل چنگیز است که با منجنیق صخره اندازه شهری را میکوبد و لذت میبرد. او هم با منجنیق این کلمات و ترکیبات مهجور ساختمانهای کلامی دایر و رایج فارسی را میکوبد و خوش است که با این کوبش عبارت نامفهومی را به جای کلام ساده‌ای می‌گذارد و آنان که خود را با کار وصاف آشنا می‌کنند در دید اول در می‌یابند او رابطه بین لفظ و معنی را در کلام خود قطع کرده و به هیچ وجه متوجه نیست که با این کوبش عبارت نامفهومی را وجود لفظی و کتبی می‌کند برای بیان وجود ذهنی که اگر این وظیفت را انجام ندهد و راه مباینت را پیشی گیرد، راه مخالف با وظیفه خود می پیماید. ولی متوجه نیست آنها دیگر لفظ و نوشته نیستند، بلکه لقلقه زبان و قلمند. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه استاد سید عبدالله انوار بود در کتاب تاریخ وصاف، تصحیح و تحشیه دکتر علیرضا نیک‌نژاد. و حالا در ادامه برنامه باز هم آقای آسیابانی همراه میشیم تا گفتگوی ایشون رو با مهمان برنامه بشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید.
خیلی ممنون. ببینید درباره کار آقای نیک‌نژاد در تصحیح این کتاب باید زیاد صحبت بشه. این نکته رو من میدونم که خب مصححان زیادی، پژوهشگران زیادی خواستند برند به سمت تصحیح این متن، ولی به دلیل سنگینی کار، به دلیل خب دشواری متن نتونستند، یعنی عطای انجام این کار رو به لغاش بخشیدند. من میخوام بپرسم از آقای دکتر نیک‌نژاد که حالا با توجه به اینکه مشغله های اجرایی هم دارند، کار تصحیح چقدر طول کشید و اینکه مشکلاتی که وجود داشت چیا بودند؟ آیا مثلا برای تصحیح و تحشیه به سراغ اون متونی هم که تو طول تاریخ در فهم این کتاب نوشته شده مراجعه کردید یا اینکه خیر؟
خدمت شما عارضم که این کتاب منابعش مشخصه. مثلا در مقدمه که سنگین ترین قسمت، یعنی در واقع پیشانی کتاب، سنگین ترین قسمت کتاب تاریخ وصاف هستش که نویسنده به کتابهایی که رجوع کرده و اشعاری که استفاده کرده مأخوذ از کتاب یتیمت الدهر ثعالبی معروف هستش. و ما خدمت شما که مشکلاتی مواجه شدیم، من حدود 4 سال طول کشید تا جلد اول این کتاب آماده بشه. خب زیر نظر استاد انوار معروف، استاد واقعا بحرالعلوم هستند، در خیلی از این علوم و فنون و صناعات دستی دارند، کتابی دارند، تألیفات و تصحیحاتی دارند و ایشون نویسنده ی حرف خ و یکی دیگر از حروف لغتنامه ده خدا هستند. با اشاره و توصیه دکتر محمد علی مباهد ما زیر نظر استاد انوار این کار رو انجام دادیم و برای خدمت شما که گشودن گره‌های کور این کتاب، خب به کتاب‌هایی مثل کلیله و دمنه، مقامات حریری و دیگر کتبی که در مقدمه اشاره کردیم رجوع کردیم.
درسته. درباره نقش استاد انوار هم بیشتر برای ما توضیح بدیم و بعد اینکه یه جورایی به نظر میاد که خب نویسنده پراکندگی موضوعی داشته تو کار. بعد این پراکندگی موضوعی رو چطور شما باهاش برخورد کردید؟
بله، خدمت شما که ایشون مثلا یه بحثی رو میاره در مورد خاندان جوینی در بغداد، این موضوع رو ربط میده به ارمبی معروف، موسیقیدان دوره ایلخانی، و این که میگه بچه های جوینی شاگرد ایشون بوده و در کنارش اصطلاحات موسیقی، مقامات موسیقی رو میاره وارد این کتاب میکنه. جایی که در مورد رصدخانه مراغه صحبت میکنه، اساتید نجوم و اصطلاحات نجومی رو میاره وارد این کتاب میکنه. جایی که در مورد صرف و نحو همین کار میکنه، جایی در مورد حکمت، این کتاب سر به سر یا به قولی سر تا سر حکمته، یعنی هر کی این کتابو بخونه متوجه میشه که ایشون یک آدم تقدیرگرا و مشیتگرایی بوده و همه چی رو وصف میکنه که این کار خداوند بوده. نقش انسان رو خیلی کم میبینه و میدونه. و از ارادتی که به جوینی داره در این کتاب خیلی جالبه که در زمانی که در مورد مرگ و قتل جوینی، خاندان جوینی، بچه های جوینی صحبت میکنه، زجه میزنه و شعری میسرایه که در انتهای کتاب اومده. استاد انوار، خدمت شما عرض کنیم، نقش استاد انوار رو در پاسخ به سوال شما ایراد بکنم، ما به مدت 6 سال خدمت ایشون کتاب نفایس الفنون و فی عرایس العیون شمس الدین آملی رو خوندیم. به مدت 6 سال در این کتاب 160 علم از علوم اسلامی در اون کتاب اومده و به مدت 6 سال همونطور که عرض کردم این کتاب خوندیم. بسیاری از غوامز این کتاب توسط نفایس الفنون و دیگر کتابهایی که عرض کردم گشوده شد. بعد یک دوره ادبیات عرب و ما خدمت استاد انوار خوندیم. همه این چیزها، نقش استاد انوار در واقع پدر معنوی تصحیح این کتاب هستن.
خب بخش دیگه از کتاب رو با صدای خانم ساختوار بشنویم و بعد در خدمتتون خواهیم بود.
منوچهر مرتضوی مطلبی از خواجه رشید الدین فضل الله نقل می کند که حاکی از علاقمندی قازان خان به داستانهای تاریخی است. معلوم نیست این نظر که قازان خان به ملاحظه استهلاک و استحاله قوم مغول در عنصر ایرانی و برای ایجاد یادگار و سندی مغولی خواجه رشید الدین را به تعلیف تاریخ کبیر واداشته باشد تا چه اندازه صحیح است. ولی مسلم است که قازان خان از کودکی به داستانها و حکایات تاریخی و آگاهی از حوادث و بقایای ممالک و اقوام جهان دلبستگی داشته و از تاریخ اقوام مختلف بالاخص تاریخ مغول به کمال آگاه بوده و یکی از مراجع رشیدالدین در حل مشکلات و تکمیل اطلاعات تاریخی محسوب می شده است، چنان که وزیر رشیدالدین در جامع التواریخ ضمن داستان قازان تصریحاً به این موضوع اشاره کرده است. آنچه شنیدید بخشی از مقدمه یک کتاب تاریخ وصاف، تصحیح و تحشیه دکتر علیرضا نیک نژاد بود که تقدیم شما کردیم و حالا در ادامه برنامه بخش پایانی گفتگوی آقای آسیابانی رو با مهمان محترم برنامه جناب آقای دکتر نیک نژاد میشنویم. آقای آسیابانی بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
زنده باش. آقای دکتر، باقی مجلدات هم به همین سبک و سیاق قرار هست کار بشن و اینکه آیا قرار هست که مثلا در انتها یک مجلدی هم اضافه کنید راجب مثلا شرح دشواری ها یا حتی به نظر من میشه همون یکی از همان متونی که در گذشته در فهم این اثر به اصطلاح تألیف و کار شده، یکی از همه متون هم به نظر من میشه که مثلا کار بشه، کار تصحیح بشه، حتی با این وجود که خود اون متن‌ها هم متن‌های مشکلی هستن، متن‌هایی که در فهم این اثر نوشته شدن باز به نظر من نیاز هست که متون دیگری باز در فهم اون متون نوشته بشه. در این باره بفهمید که برنامه‌تون چی هست برای ادامه کار.
ما همونطور که حضرت عالی اشاره کردید، این کتاب 5 جلده. ما همین روالی که در جلد اول، همین روشی که پیاده کردیم تا انتهای جلد پنجم ادامه میدیم. علاوه بر اون یک تعلیقی که بر کتاب که همون حواشی، تعلیقات، لغتنامه، شرح ابیات عربی، فارسی و خدمت شما که امثال، حکم و سایر چیزهایی که یا اصطلاحات موسیقی، خدمت شما که اصطلاحات نجوم و همین چیزها رو در اون لاحقه‌ای که بعد از جلد پنجم میاریم در اون کتاب لحاظ بکنیم.
درسته. بعد زمانش کی هست؟ چون ممکنه که مثلا مخاطب تو فهم مثلا مجلدات، چون به صورت تکچل قرار هست چاپ بشه دیگه، چون ممکنه که مخاطب مشکل پیدا بشه براش. مخاطب عام البته، خب مخاطبان خاص که قاعدتاً میخونن و ممکن است و متن رو خواهم فهمید، ولی مخاطب عام اگه بخواد بره سراغ این متن با مشکل مواجه میشه قطعا. این مشکلاتش رو چطور باید حل بکنه؟
یک نسخه ای اگر اشتباه نکنم متعلق به قرن دهمه که بنده از کتابخانه ملی گرفتم، که در واقع لغتنامه تاریخ وصاف، انشالله در آینده نزدیک شاید قبل از چاپ جلد دوم و سوم این تاریخ وصاف آماده بشه و در اختیار علاقمندان قرار بدیم. علاوه بر اون، این موضوع، این که میگن تاریخ وصاف کتاب مشکلیه، افرادی که رفتن به این کتاب، البته منهای اساتید که سمت استادی بنده رو دارن، با همون مقدمه، چون عرض کردم شیرازی تمام انرژی خودشو در مقدمه در واقع جمع میکنه و کسی که مثلا افراد مبتدی یا افراد میانی که در زمینه ادبیات سررشته دارن یا تحصیلات دارن، در همون مقدمه دیگه از این کتاب فرار میکردن. در حالی که ما هرچی جلوتر میریم، جدا از اون اصطلاحات تخصصی که وجود داره، کتاب خیلی نثر روان و سلیسی میشه. مقدمهش واقعا خودش یه بندازه یک کتابه. انشالله که بعد از اون لغتنامه و بعد از چاپ اون جلد پنجم، همین جلد 2، 3، 4 و 5، انشالله حواشی و تعلیقات این کتابو میارید.
خیلی ممنون. امیدوارم که این کتاب که توسط انتشارات میرماه منتشر شده مورد توجه قرار بگیره و خوندن و مطالعه این کتاب هم به نظرم برای آشنایی با دوره ایلخانی بسیار ضروری هست. من تشکر میکنم از آقای دکتر هم به جهت تصحیح و تحشیه این کتاب و هم برای حضورشون در این برنامه و صحبتی که درباره این کتاب داشتن. خدا نگهدارتون.
منم تشکر میکنم از جناب عالی و از خانم ساختوار به خاطر این وقتی که در اختیار بنده گذاشتید.
بسیار سپاسگزارم از شما به خاطر حضور صمیمانه‌تون در این برنامه. جناب آقای دکتر نیک نژاد، ممنون که قبول دعوت کردید و به برنامه سیم و زر آمدید. جناب آقای آسیابانی، از شما هم خیلی متشکرم به خاطر اینکه یاریگر ما بودید در این برنامه. به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های سیم و زر رسیدیم. تا هفته ی آینده، بدرود.
به این ترتیب به دقایق پایانی این بخش از برنامه ها نزدیک میشیم. از همراهی صمیمانه شما مخاطبان گرامی با مجموعه برنامه های رادیو فرهنگ در بخش نخست بسیار سپاسگزارم. آرزو میکنم که همچنان همراه برنامه های رادیو فرهنگ بمانید در سایر برنامه ها و بخش ها. در اینجا اجازه میخوام به اتفاق همکاران ارجمند در بخش نخست از محضرتون مرخص بشیم، با امید به داشتن لحظات، دقایق و ساعات بسیار خوب و خوش. پس تا درودی دیگر، بدرود و روز و روزگار بر شما خوش.
الان دیگه همه آب 19 لیتری رو به نام سورپرایز میشناسن، یه محصول سالم و بصرفه برای استفاده در محیط کاری و اداری یا حتی مصرف توی خونه، که میتونین سریع و راحت از طریق شماره 24806 و یا از وبسایت surprise.ir به صورت اینترنتی سفارش بدین و هر جا که هستین دم خونه یا محل کارتون بی درد سر تحویل بگیرید. سورپرایز، آب خوش.
به نام خدا، سیامک انصاری هستم و حالا اینجا چی کار میکنم؟ اومدم خدمتتون بایا رو به شما معرفی کنم، به شما تولید کننده محترم، خدمات دهنده گرامی و فروشنده عزیز. حالا بایا چی هست؟ من که وقتی فهمیدم گفتم بایا میشه همه چیز زندگیم، چون بایا شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشوره، بی نظیره. الان نگید تغییر سخته، چون بایا این تغییر رو عین آب خوردن کرده. شما هر جای ایران هستین، هر زمینه ای از فعالیتتون، فقط بیاین به bio.ir و عضو بشین. همین بود، تغییر اتفاق افتاد، بقیهش کار بایاست. شما فقط یک زحمت بکشید، عدد یک رو ارسال بفرمایید به 1021 تا لینک ثبت نام خدمتتون ارسال بشه. پس به امید دیدار در بایا.
باید بود بایا، شبکه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
برای من که کارشناس تغذیه‌ام، مهمه غذایی که خانواده‌ام می‌خورن سالم باشه. برای همین من از رب چینچین استفاده می‌کنم، به خاطر لیکوپنش.
رب شیشه چینچین حاوی لیکوپن طبیعی مراقب سلامتی شما.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
پیکر شهید فخری زاده پس از طواف در آستان قدس رضوی به حرم حضرت معصومه سلام الله علیه ما منتقل شد و مراسم خاکسپاری فردا به صورت محدود برگزار می شود.
آغاز به کار چهارمین جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان تا ساعتی دیگر در فضای مجازی و به صورت برخط
و پخش 13 شبکه رسانه ملی به کیفیت HD ارتقا یافت. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا بر پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهر ایشان. سلام شنوندگان ارجمند، خانم ها، آقایان، اوقات نیمروزیتون بخیر. به همکاران ارجمندمون در پخش شبکه فرهنگ هم سلام میکنیم و خدا قوت میگیم. اخبار نیمروزی این شبکه رو خانم برمکی و من راسخ به استحضارتون میرسونیم.
پیکر پاک دانشمند شهید محسن فخریزاده ظهر امروز در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها طواف داده شد. پس از طواف دور ذریح مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها با حضور مسئولان استان و خانواده معظم شهید، آیت الله نوری همدانی بر پیکر آن شهید نماز میت اقامه کرد. دیشب نیز پیکر مطهر این شهید والا مقام بر دستان خادمان امام هشتم علیه السلام دور مزجع شریف رضوی طواف داده شد. قرار است پیکر شهید فخریزاده به حرم حضرت امام خمینی منتقل شود. بنابر اعلام وزارت دفاع، مراسم تشییع و تدفین شهید فخریزاده برای جلوگیری از ازدحام جمعیت و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و فقط با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید فردا برگزار می‌شود. مراسم گرامی داشتی هم سه‌شنبه 11 آذر به صورت مجازی در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد. صبح امروز نیز بیانیه با امضای تمام نمایندگان در محکومیت ترور شهید فخریزاده در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد. رئیس قوه قضاییه دیشب با حضور در مراجع معراج شهدا با پیکر مطهر این دانشمند شهید وداع کرد. سردار قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هم در پیامی گفت همه که نیروهای مدافع میهن اسلامی در گرفتن انتقام خون این شهید عزیز و تمام شهدا از تروریست های کوردل و اربابانشان هم